چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی بلکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید، امروز هم همراه شما هستیم از الان تا ساعت 7. برو بریم شمایی که دوست عزیز، بله بله با شما هستم، شمایی که تو ایران اسلامی با این حجم از امکانات داری میچرخی بی‌اعتنایی میکنی، شمایی که این همه واکسنای کرونا براتون فراهم شده، رقم به رقم، رنگ به رنگ براتون آوردن ولی نمیرید واکسن بزنید، بله بله با شما. آخه چقدر مسئولین زحمت کشی کشور بیان ازتون خواهش کنن واکسن بزنید؟ نکنه انتظار دارید وزیر بهداشت مملکت این اون پیام بازرگانیه بود، اون تبلیغه تو تلویزیون، بگه فایزر بدم، مدرنا بدم، جانسون ان جانسون بدم، کدومو بدم؟ تعارف نکنین ها، لابد انتظار دارید بعد از این شعر موزونی که وزیر بهداشت هم میخونه مشبرام هم بیاد بگه همه شو بده. اگه منتظرید اینجوری به واکسن زدن ترغیبتون کنن، باید بگم سخت در اشتباهید، چون از این به بعد دیگه وزیر بهداشت جدی برخورد میکنه باهاتون، خیلی هم جدیه. الان صحبت‌های آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت مشبرام رو گوش کنید تا بدونید برای شما که واکسن نمیزنید چه برنامه‌هایی دارن اینا.
بنابراین ما واکسیناسیونمون رو به شکل انشالله طراحی می‌کنیم که انشالله همونطور که داره سرعت می‌گیره خیلی از خدماتمون رو با کارت واکسن بدیم. مثلا می‌خواد بلیط هواپیما بگیره، می‌خواد هتل بره، می‌خواد کار بانکی بکنه، باید کارت واکسنش ارائه بده. بدون کارت واکسن در واقع نوبش میگن لاکداون یا قرنطینه هوشمند.
گرفتین؟ لاکدان هوشمندتون میکنه، تکون نتونیم بخورین. چی خیال کردی؟ این سوسول بازی ها که نمیدونم هر کی بیاد واکسن بزنه بهش $100 میدیم، نمیدونم هر نوجوانی بیاد واکسن بزنه بهش ایرپاد جایزه میدیم، فلان میدیم، این مال کشورهای داغون و بیمدیریتی مثل آمریکا و اروپا و ایناست. اینجا ایران سری فوری انقلابی لاکدانتون میکنن جوری که واکسن زده ها احساس آرامش بکنن. جان اونایی که واکسن وارد نمی کنن تا شما بزنین، نه برای اونا خب لاکدان ندارن، اونا فعلا سر پستاشون مشغولن، گرفتارن دیگه، اون عزیزای دلو که نمیشه لاکداون کرد، تقصیر اونا هم که نیست، تقصیر شما هست که واکسن ها فراوون هم ها متنوع هم ها ولی شما نمیزنین، شما رو باید لاکداون کرد نه این وزیر بهداشت نازو. آخی ناز چه وزیر بهداشت گولی گذاشته مشبرام براتون، مثل وزیر بهداشت اوس محمود بود این هلو میمونه، کاش که اوس محمود بود میخوردش، هلو دوستش خدا بیامرز. شمایی که خطر برخورد با اربعین و اون راهپیمایی معروفشو دارید کم کم احساس میکنی، میدونین که خب عزیزان دارن بالبال میزنن محدودیت‌های کرونایی رو بردارن و دوباره این مراسم برگزار بشه. حالا اونا رو بهش میرسیم تو هفته‌های آینده، ولی من نمیدونم اسم اربعین که میاد، شما هم اینجورین اسم اربعین میاد یاد چی میفتین؟ من یاد یه بشیر میفتم، اونم از نوع حسینیش، من تو از نوع شیطون بلاش اینجوری.
خیلی خسته شدیم، خیلی اذیت شد. از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین با هم بریم
ان شاء الله.
یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یا اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
بله یادتونه دیگه، آره یادتونه. اما حالا این سوتی کلامی پر اشتها بعدن تو یک برنامه تلویزیونی دیگه باعث یک غم عجیبی در کلام بشیرمون شد. الان گوش کنید، تو رو خدا فقط گریه‌زاری رو نندازینا، خیلی غمگین فضای این برنامه.
وقتی من اون سوتی کلامی رو تو اون برنامه ولادت امام رضا علیه السلام دادم،
آها،
که حرف بدی بود.
درود به شرفت که انقدر خب. راحت میگی حرف بدی.
باشه حالا تو شلو
من اشتباه تو قبول میکنم.
ای جونم چقدر ناراحت، چقدر پشیمان. اصلا آدم میخواد به لپ بشیر رو بکشه، به خصوص وقتی که میفهمه ایشون به خاطر خودش ناراحت نیست.
یه بخشی از اون اشتباهه، یه بزرگواری که مظلوم واقع شد توی اون برنامه، خانم لواستانی. اگر مجری برنامه خانم نبودند، مثلا فرض کن من و شما داشتیم اونجا گپ میزدیم، این واژه و اصطلاح انقدر نامتعارف جلوه نمیکرد.
یعنی چی؟
و ایشون مظلوم واقع شد.
سید داشتیم، یعنی مجری آقا باشه بخوای باش بری اربعین توپ شیطون بلا بری کیف کنی، این طوری نیست؟ یعنی شما و آقای مجری دوتایی برین شیطون بلا بازی، اونم کی؟ اربعین؟ حال درسته این چیزا توی دنیا حل شده، ولی دیگه تو ایران شر میشه بشیر، اینطور نباشد که بخوای درستش کنی یه شر بزرگتری برات از توش در بیاد. آره خلاصه
من به کسی که ظلم کردم، یکیش خانم لواستانی بود، یه بانوی عفیف و پاک دامن و یه مجری کاربلد،
بله،
به خاطر بیدقتی کلامی من خیلی حرفای زشتی شنید.
خوبه میدونی
من شرمندش بودم.
باز خوبه
موقعیت رسانه من جوری بود که هیچ جا نتونستم ابراز شرمندگی عمومی و جدی بکنم.
موقعیت رسانه‌ای نداری شما؟ شما اراده کنی ساعت 9 شب مجری خبر میذارن کنار، میگن بشیر میخواد جانگولر بازی در بیاره. اصلا انقدر ببین این بشر، یعنی یا همین بشیر فرق نمیکنه، انقدر این بشر یا همین بشیر مظلومه، فقط از پنجره خونهشون برای مردم بای بای میکنه با شعار رسانه من پنجره من، پیامای شیطون بلاشو میفرسته برای مخاطباش. بعد اما یه چیزی عذرخواهی، چرا با شماها که این همه پشت صحنه و ته هیئت و تو خلوتاتون و اینا کارهای شیطون بلایی میکنین دیگه، حالا یه دفعه هم جلو دوربین. ما که تو مملکت به فضل نظام مقدس اسلامی از اون سایتای فلان و بیزار نداریم که دیگه، لااقل سید تو شیطون بلایی کلامی رو از ما دریغ نکن، ما رو بی شیطون بلا نذار، ما رو دور ننداز بشیر، اصلا شهر باید به توی شیطون بلا عادت بکند. دیدین چه غمی تو صداش بود، چه بغضی. حالا اربعین نزدیکه، ایشالله دیگه این دفعه یواشکی میرین از همون کارهای شیطون بلایی میکنین، جیگرتون حال میاد. قصه نخور، قصه نخور. و شمایی که یکی از تلخترین خاطرات زندگیت رفتن به اداراتیه که اصولا سازوکارشون اینجوریه که یا کار شما رو انجام ندن یا یه زیرمیزی چیزی بگیرن و انجام بدن، ببین اون زیرمیزی ها که تا حالا دادی یا شنیدی که کسی داده و گرفت، اینا رو فراموش کن دیگه. حالا نمیم 4 تا اسکناس بوده یا نمیم 2 تا دونه سکه دیگه تای تایش. الان ببین نماینده مجلس انقلابی داره چجوری زیرا به مدیر کل سابق بانک مرکزی نظام انقلابی رو میزنه، داره ماجرای رشوه دادن مالک هفت تپه رو به ایشون میگه. اینا
در واقع اثبات شد، برخش واقعا یه خبری شد، اثبات شد مثلا یک کیف پر از سکه که به مدیر کل سابق بانک مرکزی داده شده بود. و نمونه در واقع از این دست زیاد بود.
اوف، تازه میگه نمونه از این دست تازه زیاد هم بوده، ثابت هم شده شد طبق گفته های ایشون. یعنی عزیزان حتی از اون پادشاهان قدیم هم دست بگیرتری داشتن دارن، یعنی هنوزم، چون پادشاه قدیمی ها یادتونه دیگه، درست حالا خیلی هاشون مردم رو میچاپیدن و همه این کارها، ولی حداقل تو فیلم و سریال ها ما دیدیم یه چند تا کیسه هم گاهی وقتا چند تا کیسه سکه اینجا پرت میکردن برای رعایا. اینا کیف سکه میگیرن از مردم، تازه کارشون هم انجام نمیدن. حالا من البته نمیدونم کیفه مثلا چقدر بوده اندازش، واقعا از این کیسه کوچولوها بوده، سامسونت بوده، کیف کمری بوده، کول پشتی بوده، کیف سفری بوده، چی بوده، خب اینو فقط نگفت. اینا رو کاش این نماینده انقلابی میگفت، این مدل کیف، اندازه، سایز، اینا رو میگفت، ما میفهمیدیم مزنه خریدن رئیس بانک مرکزی چقدره. بعد خب اونجوری میشد نشست قشنگ دقیق حساب کرد که مثلا نماینده و وزیر رو چند میشه خرید، رئیس جمهور فیش چنده، رهبر تونی چند هستن، درست و کامل اطلاع رسانی کنی تو رسانه ملی دیگه، چه وضع شافه. شما مثل که نه واقعا افتو زده تو کله.
آره، یه 5 دقیقه صبح فقط آفتاب بود دیگه، من رفتم زیرش وایستادم بزنه تو کله. آره
اوکی بود، برات کافی بود؟
آره بس آره. بود نیست که زیاد.
اینجا فکر کنم دیگه کم کم همین الان این روزاست که برف بزنه تو کلمون به جای افتو. تو خوبی؟ خوشی؟
خوبم، شما خوبی؟
نگران نباش، درست میشه همه اینا.
یه سال دیگه صبر کنیم دوباره آفتاب میاد.
آره میریم یه روزی همین برنامه رو تو شاخ آفریقا همینجوری هی آفتاب بزنه تو کلمون.
هی
به خدا.
هی
خب آیا خبر قشنگ و مثبتی داری برای ما؟ ما البته خیلی آره، ما البته خیلی امیدی نداریم. این سوالو بکنیم جواب درستی بگیریم، ولی خب بازم این سوالو من هر بار ازت میپرسم دیگه.
اما شاید باورتون نشه، ولی خب دارم.
جدی میگی؟
آره، یه خبر مثبت محیط زیستی دارم.
باشالله.
آره. تازه نه تنها این خبر محیط زیستیه و مثبته، یه جورایی به نفع بشر هم هست. یعنی بشر هم توش مثبته.
یعنی محیط زیست و بشر کنار هم مثبت. مگه میشه؟ مگه داریم اصلا؟
دیگه یه گاهی وقتا اتفاق
شد، یعنی
میافته
یه دفعه شد،
یعنی یه بارو شد. آره خوب. آره واسه همین گفتم که جای فردا همین امروز بیام این خبر خوشو بدم بهتون و دیگه برم دیگه.
آها اتفاق آره می‌خواستم بگم این محیط زیستی ها اینا مال فردا بود، پنجشنبه بود، ولی حالا بذار اصلا من سب کنم دفتر خاطراتمو در بیارم این خبر، چون خبر خوشه باید این نوشته بشه، چون بعیده آره دیگه بعیده دیگه دوباره بشنویمش. خب بگو.
الان احساس یادم شدم شبیه این جغده تو این کارتون چوبین بود، اون
جغد داشت.
آره یه جغد
برونکا اینجوری. اون جغد بود. آره جغد نبود اون که،
خفاش بود.
خفاش بود چرا حیوان ببین حیوان مورد علاقه چینی ها رو در کارتون مورد علاقه من که برونکا بوده چرا برم داری عوض میکنی؟ آره
دیگه به هر حال
خفاش خفاش کوچولوها بودن تیک 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 میرفتن، خودش هم گنده بودی. اون جغده، اون جغده
یه خبر بعد
ملینا خانم. بله خیلی خوب،
همون برونکا
تفسیر خودت دیگه. حالا اگه میگی منظور تمام همون چوی برونکا شدی، این خبر خوش حالا ما فعلا بده به ما، ما امروز از برونکایی ببینیم میتونیم درت بیاریم تا حالا
تا فردا دیگه. بس
نمیذاری دیگه، نمیذاری
نه دیگه. حالا بگم الان خبر خوشو بدم. اوکی باش
بگو دیگه
باش.
بگو
ببینید دوشنبه دو روز پیش
برونکا.
آره دوشنبه دو روز پیش که 3 اوت یا همین آگست بود، آخرین روزی بود که در جهان ماشین‌ها از بنزین سربدار استفاده می‌کردن، که البته کشور الجزایر تنها کشوری بود که مونده بود از این مدل بنزین استفاده می‌کرد.
الان تموم شد، جدی تموم شد، یعنی الان دیگه همه از بنزین تمیز استفاده می‌کنی
دیگه. حالا چون امروز من می‌خوام خیلی برونکایی نباشم و اینا و کلاً خبر خوب بدم، وارد جزئیات و ضررهای کلاً این کلمه سوخت و اینا نمی‌شم. آره
خیلی
می‌خوام بشم البته.
نه ها چه کاری، ولش کن.
اوکی می‌تونم بگم
نه ولش کن دیگه. اینم میگفتن بنزینی که سرب قاطیش دارم واسه محیط زیست مضر، هم بشر.
آره.
اونم به خاطر نفوذش توی زمین و آب و هوا و همه چی.
آره دیگه کلا خوراکیایی که بشر مصرف میکنه. خلاصه تموم شد رفت، الان یکم خیالمون میتونه راحت باشه،
میتونه خیالمون راحت باشه. آره. نه من یه چیزی یادم رفت، برونکا خبر بد میداد. من یه لحظه اون یادم افتاد برونکا بود خبر بد میداد. من برونکا میره دنبال چوبین بود، میخواست بکشتش.
همون جغده بود دیگه.
کدوم
جغده؟ بعد یه خبر بعد الان کارتونا با هم قاطی شد.
ببین اصلا این کارتونا رو همه رو قاطی که من الان یه لحظه من داشتم حرفی زدم اومد تو ذهنم، میگم خدای این چی داره میگه، مثل اون جغده که خبر بعد دادم.
اصلا اون تو زده تو کلا.
اون کدوم کارتون بود بگو ببینم
چه خبر
شهرام جان، اون کدوم کارتون بود، کی بود خبر بعد میداد؟ اصلا یه جوری این کارتونا رو با هم بذار ببینم توی کامنت های اینستاگرام لایو بچه ها کسی هست، بچه های اینستاگرام لایو کسی؟ نه اینجا کسی دید.
جغده کی بود؟ برونکا یه خبر بعد کدوم بود؟
تو کدوم بودش؟ بچه من گرفتار شدم اصلا موندم. حالا بگین دیگه بعدم جغده خبر بعد نمیداد.
پس اون چی بود میومد میگفت یه خبر بعد؟
نه اون یه خانومه بود میخوند، یه خانومه بود میخوند یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم. اون یه چیز دیگه بود.
همه چی این آفتابه خیلی خورده تو کلا.
عمو جغد شاخدار، بچه‌ها گفتن عمو جغد شاخدار.
مال چه کارتونی بود؟
مال چه کارتونی بود؟ پاریکال؟
پاریکال مال پرین بود.
برونکا تو چوبین بود میدونم. عمو بله. جغد چی؟ گالیور؟
آره یه خبر بعد مال گالیور بود.
نه با گالیور، گالیور که اون میگفت من میدونم اون بود، اون همیشه مخالف بود. خیلی گرفتاری شدیم رفتیم توی جاهایی اصلا نباید میرفتیم. پسر شجاع بودم اون جغد ساختا. نه ببین ول کنیم حالا به ادامه خبرهای خوب تو یا بد تو هرچی که بود اونو بگو.
ما اولا برگردیم به بنزین، کارتونو ول کنیم کلا. آره میگفتم
عمو جغد شاخدار. آره، شدی تو پس. آره. برونکا نشدی. خب اینو میخواستم بگم چون برونکا من مورد علاقه من، برونکا من چوبین کارتون مورد علاقه من، برونکا هم در این برونکاییش به هر حال شخصیت منفی جذابی بود، شخصیت منفی جذابی بود.
من از همینجا عوض منم شخصیت منفی جذابی هم خوبم.
بنر کارتون بنر بود عمو جغد شاخدار. نه
آتیش
بنر. بچه ها همینجوری هرچی بچه هم توی اینستاگرام لایف دارن هرچی کارتون یادشون میاد همینجوری کامنت میکنن کلا. خب بریم سراغ خبر خوب. خبر خوب گفتی که از دوشنبه 3 آگوست یعنی از دو روز پیش آخرین روزی بود که در جهان ماشین ها از بنزین سربدار استفاده میکردن. تموم شد و رفت. الجزایر فقط مونده بود
که تموم شد.
تموم شد و رفت. خب
بعد به قول خانم اندرسون که رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل، ایشون گفتن که این تحول گامی بزرگ در حفظ سلامت بشر و کاهش آلودگی محیط زیست است. یه خوشحال باشید دیگه.
آره. ایران هم چند سال پیش استفاده از این سرب تو بنزین رو ممنوع کرد. ولی خب همچنان که هوا آلوده است دیگه.
بله دیگه، البته ایران دیگه، سوخت ایران هم که ماشاءالله انقدر توش قاطی پاتی داره، اصلا نگم براتون. مثلا الان پر از گوگرد و بنزنه که خب همین بنزن به خاطر منع استفاده از سرب توی بنزین دوباره برگشته به چرخه و ازش استفاده میشه و خب متاسفانه از عوامل سرطان زا هم هستش.
ای بابا ای بابا. آره. البته که مسئولین خیلی تاکید دارن که استانداردهای سوخت رو رعایت میکنن.
بله.
ولی خب بله. مسئولینن دیگه، دیگه چی بگیم.
بله. آره. آره. به نظرم الان چیزی نگیم، من قول میدم فردا یه خبر دست اول محیط زیستی بیارم براتون.
نیاری کلا.
نه از این حالت شادی درتون میارم. خیلی شاد بودیم.
تو فردا مرخصی من نمیخواستی بری؟
من بعد از اون مطلب خبر محیط زیستی فردا میرم.
نه دیگه اینجوری نمیشه. یا از اول میری یا نمیشه.
نه دیگه الان
ببین الان بذار اون کارتونه رو ول کن. اون عمو جغد شاختار رو چی بود؟ عمو جغد شاختار بذار ببینم. بچه‌ها هادی هدا میگن بود مسکه. تو هادی هدا آخه مگه عمو جغد شاختار داشتی؟
الان بس چاغلو
علی کوچولو هم بود.
واسه دلش لیلا نمیشه، میگه تا نیاد دل من وا نمیشه، جونم به فرهاد که اینجوری وایساد، مثل یک کوه ولی شیرین دلش دریا نمیشه، سلامتی آشقای شهرمون و همه شاعرای در به دری که هنوزم مثل خود من دنبال شهر، چشم خوشگلتم که همه شهر رو باش آتیش بزنن و بسوزن، سلامتی عاشقای شهرمون و همه شاعرای در به دری که هنوزم مثل خود من دنبال شهر، چشم خوشگلتم که همه شهر رو باش آتیش بزنن و بسوزن.
خب اجازه بدین ما به کشفای جدیدی رسیدیم دوستان. عمو جغد شاخدار همونی بود که میخواست بنر رو بخوره.
آره
بنر تو هم سنجابه بود بنر دیگه.
بنر کدوم بود؟
ولی عمو جغد شاخدار هیچ وقت نمیگفت من خبر بدی دارم. میدونی اینو با چی اشتباه گرفته؟ عمو جغد شاخدار ما اصلا خبر بد نمیداد که. میگفت چی؟ میگفت میگفتی خبر بد، خبر بد. نه این ذهنش رفته میدونی کجا؟ رابین هود، اون لاشخورا بودن که نگهبانی میدادن، میگفت همه جا امن و امان است، آسوده بخوابید. اینو با اون اشتباه گرفته میفهم کردم اونا میگفتن خبر بد دارم. همین دیگه ما به کشفای الان فکر کنم شهرام هم اونور خیلی داشت سرچ میکرد به هیچ نتیجه نرسید. واقعا بچه ها رو گرفتار کردی اصلا.
خواهش میکنم.
بنرم میگن راکون بود نه سنجاب. خیلی خوب باشه، رام راست میگه، اون رامکال بود، راکون بود. ما رو الکی دیگه بیش از این دیگه پیچیده نکنین، گیج نکنین.
موضوع برنامه امروز ما هم کارتونه.
عمو جغد شاختار رفیق نبودا بابا. عمو جغد شاختار جغد این چیزا رو میخوره سنجابا رو. آها تو کارتون راست میگی، میخواستم بچه ها رو اذیت نکنن، برای همین منفی خیلی نمیخواستم باشه. خیلی خب، حالا اصلا کاری نداریم. چه کاریه؟
چه خبر دیگه؟
میگم ولش کن، میگم سوالو بگیم.
آره بگی، به نظرم
به نظرم خیلی متفاوت از چیزی که تا الان راجع به صحبت کردیم. خب میدونید که دوستان یکی از چیزایی که نظام خیلی روش سرمایه گذاری کرده و تو بعضی قسمتاش موفق هم بوده، مقدس سازی و نماد سازیه. مثل نمادهای مثل عمو جغد شاخدار، مثل بنر. اصلا کلا ریخ به هم همه چی. نه منظورم از مقدس‌سازی و نمادسازی مثلا مثل چه میدونم صندلی که باسن امام روش قرار میگرفته و این ماجرا از اونجا شروع شد. هنوزم بعضی‌ها یه جوری بهش نگاه میکنن انگار مثلا خود حضرته. تا تا دیگه بگیر بیا نمیدونم نامگذاری کوچه ها و خیابونا و مجسمه سازی ها و جدیدن هم انگشتر قاسم سلیمانی و لباس پارپوره لحظه انفجار فخری زاده. حالا اینا چیزاییه که اگه بذارینشون توی محفظه شیشه‌ای واقعا و یه نور غریبی هم بهشون بتابونی، یه موزیک ملایم هم بزنه، قشنگ بعد از یه مدت تبدیل به اشیاء و نمادهای مقدس میشن دیگه. شمایی که سالها حالا لابلای همین نمادها زندگی کردین حتما بهتر میدونین، شمایی که دانش آموز بودین، دانشجو بودین، کارمند، کارگر، بازاری یا کلن در بطن جامعه بودین، از شما خواستیم که این هفته به ما بگید چه برخورد یا تجربه‌ای با این نمادها داشتید. بعضی این نمادها رو که میبینن ممکن از عصبانیت یا لگد بزنن زیرشون، یه سری هم هستن واقعا با دیدن این نمادها به قصد گرفتن حاجت اشک تو چشماشون جمع میشه و یه حالت عرفانی خاصی بهشون دست میده. یه تعدادی هم ممکنه اصلا با دیدن این صحنه ها و این نمادها بگن، یه سری تکون بدن و بگن بابا خدایا ببین ما با کی شدیم، با کیا شدیم 80 میلیون. شما این هفته برای ما بگید که در مورد این نمادسازی های یا مقدس سازی های نظام چی فکر میکنید. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
isko@radiofarda.com ایمیل ماست، تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. برنامه ایسکای فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید، همچنین تلگرام و فیسبوک ایسکای فردا. الان هم که لایو در اینستاگرام فرشید منافی هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همینجاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه.
خانم آقای این دختر خانم آقا پسرا، همونجوری که گفتیم نظام مقدس جمهوری اسلامی علاقه عجیبی به ساختن نمادهایی داره که یک جور حالت تقدس و معنویت و این چیزا به خودش بده. حالا یه مثالی بزنم شما دیگه، مثلا یه دیگی رو در نظر بگیر، یک دیگ خیلی بزرگ، خب توش سیراب شیردون پاک نشده ریختن، دارن میجوشونن، پاک نشده ها، دقت کن، سیراب شیردون پاک نشده، شما دیگه اون بو اون فضا رو تجسم کن. بعد محتویات این دیگو که بو گندش محله رو برداشته، از صد متریش هم نمیشه رد شد و میخوان به ضرب و زور، فرض کن با ضرب و زور مثلا کاسه بشقاب چینی و چه میدونم سفره خاتمکاری و قاشق چنگال نقره و اینا بریزن تو حلق خلق الله. این کاسه بشقاب و سفره خاتمکاری، این همون نمادسازیایه که برای نظام از نون شب واجب تره. الان مثلا برداشتن چه میدونم انگشتر سردار سلیمانی رو به عنوان اثر ملی برداشتن ثبت کردن، انگشتر، یعنی انگشتر سردار الان رفته کنار چهل ستون و تخت جمشید و نقش رستم و اینا، یعنی چند وقت دیگه هم یه چهار تا کرامت هم از این انگشتر نقل میکنن، میره جزو مقدسات نظام و تشیع و دیگه احتمالاً شفا میده و حالا شما هی برو نمیدونم تخت جمشید از خودتون یا چهار تا تیر تخت عکس بگی، نمیدونم از این ریشای داریوشی بذار برو جلوی اون سرستونا واسه جست هخامنشی بگی واسه من، واقعا به این چهار تا تیر تخته میگید آثار باستانی و ثبت جهانی یونسکو؟ این نمادهای طاغوتی تو نظام اسلامی 2000 نه ارزش دارن، نه یه قرون اهمیت دارن، نه دهشه اعتبار دارن، نه سندار زیبایی، چون همه اینا رو با هم یک جا یه چیزی مثل انگشتر سردار در خودش داره، تازه دیگه شفا هم قرار بده دیگه کم کم همین انگشتره. آقا میگی نه، آقا همین الانش دارن میگن مزار سردار سلیمانی حاجت میده، کلی زائر میرن زیارت و میرن نمیدونم، ببین چند سال بگذره چی میشه، ببین انگشتره چی میشه. بالاخره سردار دلها که به هر حال میخواستم بگم این امامزاده قلقلی و امامزاده بیژن و اینا رو دیدین دیگه یا شنیدین دیگه، ایشون دیگه از اینا که کمتر نیست که. حالا این یکیش. از اون و برداشتن غیر از این کل رخت و لباسای آقای فخری زاده پدر هسته‌ای ایران رو که پارسال کشته شد گذاشتن تو موزه، همینجوری خونی و خاک و خلی و اینا که مردم بیان ببینن معنویاتشون زیاد بشه دیگه. چند سال دیگه همین لباسا رو باور کنید، همین این لباسا رو هم چیز میکنن، یعنی میگن همین اینا هم حاجت میده، برای فخری زاده هم گنبد بارگاه میسازن با ذکر السلام علیک یا ابا هسته‌ای میرن زیارت. اون بنده خدا حججی رو هم که تو سوریه داعشیا اونطوری با اون وضعیت کشتن، قراره چند سال دیگه احتمالاً اونم بشه ورژن بومی امام حسین که دیگه نیاز به ورژن عراقیش نداشته باشیم. این نمادسازی ها مال الان نیستا، یعنی از همون روزای اول انقلاب تا همین الان همینجوری هی دارن نمادهایی برای نشون دادن معنویت و تقدس نظام میسازن. یعنی تو دوران مدرسه انقدر مثلا این حسین فهمیده بود، آقا انقدر اینو زدن تو سر ما، انقدر اینو زدن تو سر ما که کابوس هر شبمون این بود وقتی 13 سالمون شد نکنه خدا نکرد قرار تانک مثل گرومون رد شه، یا دیگه 13 سالمون شد بعد خودمون بندازیم زیر تانک. بالاخره بعد این چیزها رو علم کنن تا به نظام سیراب شیردونی خودشون رنگ و جلای معنویات و تقدس و اینا بزنن دیگه، وگرنه اینه نباشه که رسما انگار داریم زیر سایه علی بابا و چلدوز بغداد زندگی میکنیم. یکی نیست بگه بابا شما محتویات این دیگو که بوش همه رو خفه کرده درست کن، محتویات رو قشنگش کن، درستش کن، کاسه بشقاب چینی و سفره خاتمکاری و نمیدونم قاشق چنگال فلان و اینا پیشکش، بله انگشتر سردار و لباس خونی شهید و اینا پیشکش، تازه اینا که خوبه. حالا جدیدن اومدن از یک دعای مخصوصی، دعای جدیده، این دعای مخصوص امام خمینی، فکر کن دعای مخصوص امام خمینی ازش پرده برداری کردن. آقا به خدا جدی میگم دعای مخصوص زیارت مرقد خمینی ساختن تو مایه های صحیفه سجادیه، با این تفاوت که صحیفه خمینی است، یعنی از السلام علیک یا روح الله اینا شروع میشه همجوری تا میاد میرسه به احمد و مصطفی و خلاصه همه خاندان و بچه های عمام و همه رو صلوات میدن سلام میفرستن اینا. بیا
السلام علیک یا روح الله،
این که خودشونن
الامام الخمینی،
بیادی گفتیه
و علا ولدیک تاهرین،
تاهرم شد خب،
مصطفی الشهید
مصطفی
المدفون به عرض القرین و احمد المدفون فی جوارک.
متوجه شدین؟ قشنگ یه دونه دونه اسم بچه های خمینی احمد و مصطفی رو میاره، یکیشون مدفون به ارض الغریب، یکیشون مدفون فی جوارک، یعنی بغل دست امام، یعنی فارسی رو عربی کردنش شده چیز دعای خمینیه. حالا هرچی آقا چه کاریه بابا، ملت خواه اینجوری به همون بزرگان دینی 1400 سال پیش هم خواه بدبین میشن که آقا میگن نکنه خواه اونا هم از جنس همینا بودن، همینجوری هی گندشون کردین، هی شلوغش کردین. استغفر الله، چی بگم نمیدونم دیگه، نمیدونم، همین فقط ممکنه این شک به وجود بیاد. خلاصه وضعیت اینجوریه. بالاخره مهارت و تخصص مسئولین عزیز ما هم همین بخش تشریفات و علم کردن نمادا و رنگ و لعاب تقدس زدن به روی همه چیز دیگه داخل دیگم که همون سیراب شیردون پاک نشده که گفتم داره همینجوری غل غل برامون میجوشه و بعد بخوریم دیگه، بخوریم نخوریم پامونه. بله
این یه موادی آسفاس یا یه عاشق یا یه خسرو یا یه فرهاد دیگه
هست،
یه مجاهد یه فدایی یه برانداز یه بهایی یا یه جاسوس موساد دیگه هست، چشم بسته و سیاهی دستگش عقل دست تباهی، تو یه کار خفه کردن هر صدا هر فریاد،
فهمیدی انگشتر قاسم سلیمانی رو از سر ملی اعلام کردن؟
مسیس یوتپو؟
یعنی جز به میراث فرهنگی مونه،
فرهنگی اونها دستشون درد نکنه.
لباسای اون آقا هم بود، پدر هسته‌ای بود، زدن کشتنش، اونم گذاشتن تو موزه.
همه لباساشو؟
آره دیگه.
ای بابا زیر رو رو با هم به مگه یه روز مردم اجازه نمیدم لباسه زیرم بذارن تو موزه، فهم روی ها رو میدم.
دلت خوشه، ما اینجا بمیریم کسی به انگشت شست پاشم نیست، قدر ما رو کسی نمیدونه.
آخه ما که کار خاصی نکردیم.
چرا کاری نکردیم؟ همین حججی که براش این همه بزرگ داشت گرفتن مگه چیکار کرده بود؟ فقط سرش رفت که جواب نره. منم عقلم رفت که چیز نره. وایسا نوک زبونم ها.
بگو چی نره؟
همون چیز دیگه. یادم اومد، ما عقلمون رفت که نظام نره. بله اینجوری ما هم هزینه دادیم، تازه نظام خیلی مهمتر از حجابه.
اوه بابا روغن ریختر نزه امامزاده نکن دیگه. تو از اول هم عقل نداشتی. حد نداشتن عقل تو چه ربطی به رفتن یا نرفتن نظام داره؟
همون ربط که سر حججی به حجاب داشت. اصلا تا حالا فکر کردی داعشی ها خودشون طرفدار حجابن؟ یه جوری میگن سرش رف حجاب نره، انگار داشته با لیدی گاگا میجنگیده.
گاگا تو کدوم جنگ بود؟
هیچی، حالا ولش کن. اصلا سوال منو جواب بده، عقل مهمتر است یا سر؟
عقل مهمتر دیگه، چون کلهی بدون عقل که گوسفندم داره.
نفرین، یعنی پس ما خیلی هزینه بیشتری دادیم برای نظام. ما عقلمونو دادیم که نظام نره، ما رو هم باز بذارن تو موزه.
چه ربطی داره؟
الان بهت میگم ربطشو.
ببینم،
من اگه اون بیرون بودم بعد هویج هم قیمت موز شده بود، بعد آب و برق و هیچی نداشتیم، بعد اینترنت هم میخواستن قطع کنن، بعد همه کانال هم آخون نشون میداد. خب اگه عقل داشتم میرفتم نظامو سرنگون میکردم دیگه.
منظوره چیه دقیقا؟
یعنی عقلمو دادم که نه به خودم فشار بیاد، نه خدای نکرده برم نظام رو سرنگون کنم. یعنی عقلم رفت که نظام بماند. جامم توی موزه، ثبت ملی هم باید بشه.
خب اینجوری اگه حساب کنیم، آره خب واقعا فداکاری کردی.
حالا به بقیه اینا که اینجا نگو، دست زیاد میشه. ولی همه اینا که اینجا شرایط ثبت ملی شدن رو دارن. بیا بریم زود یه چیزیمونو ثبت ملی کنیم.
چه چیمون ثبت کنیم؟
نمیدونم، همین دمپایی های من رو باید ثبت ملی کنم.
تو که باید فقط میری توالت رو میای ثبت ملی بشه.
راست میام، چی لباس همونو که میتونن بذارن تو موزه مثل پدر هسته ای؟
آره ولی فقط روی ها رو سری ها رو فقط دفتری ثبت ملی کنم، بعد توی موزه جلو چشم ندارن دیگه، خوب نیست. زن و بچه مردم میان رد میشن جایست دیگه.
جراباتو خدایی ولی بشور، هرکی بیاد موزه خفه میشه.
بابا پشت شیشه است دیگه، گیر نده بو نداره که.
من بالشم هم میخوام ثبت کنم.
سوراخ جراب هم ثبت میکنم به نظره.
من با تو دل خوشم، با تو قلبم میزنه، عشقت برای من مثل زنده بودنه. از اولین نگاه بیقرار تو شدم، کاش یه کاری بکنم که بشیم مال خودم. عشق دیوونگیه، داشتنت زندگیه، بهت عادت میکنم چون تو رو میشناسم. من درگیر تو هم، تحت تأثیر تو هم، توی اونی که باهاش زنده شده احساسم. عشق دیوونگیه، داشتنت زندگیه، بهت عادت میکنم چون تو رو میشناسم. من درگیر تو هم، تحت تأثیر تو هم، توی اونی که باهاش زنده شده احساسم.
درود به داش فرشید و همه شنوندگان گل ایستگاه فردا. داش فرشید ببین، ما همین که تو ایران هستیم
بله
مقدسیم دیگه. بگو چطور هم بدنمون هم دستامون هم کلن همه جامون مقدس شده.
چطور؟
تو ببین هر کسی که ایران باشه تو اصلا میتونی ازش درخواست حاجت کنی، برات حاجتتو برآورده کنه، اونم چه حاجتهایی. به به، من خودم حاجتتو برآورده میکنم فرشید. بگو، هیچ تعارف نکنه.
چجوری؟
حتی بهتر از قول چراغ جادو هم برات حاجتتو برآورده میکنم. قربونت مجیدم.
برآورده کردی، دم شما گرم. عجب قربونه تقویت شده. چی میریزین توش اینو شما؟ اینو بگی معمولی یا سوپر؟ مرسی، شما همین که زنگ میزنی ما حاجت روا میشیم. به خدا، دم شما گرم. موسیقی خب خانم آقایون چه خبرها از برق؟ وصله برای شما؟ به قول جون دل برقتون برقرار عزیز. یادتونه که اوایل تابستون وزیر نیرو و اداره برق همجوری یاق و دوسگویان میمدن تو رسانه ها از مصرف بیرویه برق میگفتن، بند کرده بودن به چهار تا گولر کولر مردم که ما این همه داریم شبانه روزی تلاش میکنیم دوندگی میکنیم دو تا وات همش برق تولید کنیم شما همش هی مصرف میکنین، یادتونه دیگه. بعدش هم هرچی هم همه میگفتن اون ماینرای لامصب بیت کوین رو خاموش کنین از گرما هلاک شدیم، میگفتن بیت کوین ماینر ما کجاییم اینجا کجا چی میگی این دو شاخه ها رو کی زده تو پریزا. خلاص فصل گرما رو با این کلک ها گذروندن، اما قطعی برق هنوز قرار ادامه داشته باشه. بله بله درسته شما کولراتون رو میدونم کولراتون رو کمتر استفاده میکنین، ولی خب مشکلات که یکی دوتا نیست که، قرار برق رو صادر کنن. ساره کجا؟ یکم فکر کنی؟ یکم کجاست که دوست جدید ایران اسلامی شده؟ ای گفتی؟ آفرین، کشور دوست و برادر افغانستان با مدیریت جدید، یعنی دوستان و برادران طالبان رفتن تابلوی سردرم عوض کردن، نوشتن امارت اسلامی افغانستان با مدیریت جدید. مدیریت جدید هم که خب رفیق فاب معظمله و دوستانه دیگه، احتمالاً گفتن مشکل برق داریم. معظمله هم سریع به مشبرام دستور داده، اونم فوری به وزیر نیرو گفته، وزیرم انقلابی به مدیر عامل شبکه برق منتقل کرده که سریع فوری انقلابی برق به افغانستان صادر شود، طالبان احساس روشنایی کنند، ایرانیان هم احساس خاموشی. چند روز میشم مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفته ایران آماده افزایش 400 مگاواتی صادرات برق به پاکستان و افغانستان است. یعنی دیگه سرایی رو بردن لب مرز، گفتن یه برق ناقصی داریم اینم شریکی استفاده میکنیم، طالبان بیان سر سیم برقشون رو بزنن تو سرایی برق ما. یعنی ببین رفیق باستر از این معظمله و دار و دستش نداریم، یعنی هرچی هم رفیقاشون پشتشون رو خالی کنن بهشون نارو بزنن اینو لامصبا تو ته رفاقت باید برن. رفیقاشون برق داشته باشن، مردم هم نداشته باشن، حالا نداشته باشن دیگه چی میشه؟ فوقش حالا یه مسابقه است نمیبینن بعدش خبردار میشن دیگه. جرنش نشنیدین؟ الان میگم بهتون. ماجر از این قراره که این روزا میدونین مسابقات پاراولمپیک داره تو توکیو برگزار میشه. چند روز پیش روح الله رستمی تو مسابقات وزن برداری پاراولمپیک مدال طلا رو میبره که دمش هم گرم واقعا، پرچمش بالاست. بعد از گرفتن مدال با صدا و سیما داشته مصاحبه میکرده، این ماجرا رو میاد تعریف میکنه.
چه صحبتی با خانواده محترمت داری اگه الان نشسته باشن و دارن میبینن این برنامه رو بشه که زنده؟
من والا خیلی دلم سوخت برای بابا مامان.
چرا؟
بعد از مسابقه بهشون تماس تصویری گرفتم، گفتن که ما مسابقه رو نتونستیم ببینیم.
آخه
گفتم چرا؟ گفتن که برق رفته بود.
آخه
آره بعد الهی. بقیه بهمون خبر میدادن که چی شد.
فکر کن بچت رفته اون سر دنیا برای مدال میجنگه، داری مسابقه شو میبینی یه معظمله و مشبرام و رجبی مشهدی دو شاخه از پریز میکشن، دو شاخه طالبان رو میزنن به سرایی. حالا اگه گفتی چرا سرایی رو بردن لب مرز که طالبان چیزشون رو بکنن تو چیز، یعنی دو شاخه‌شون رو بکنن تو سرایی اینا، اگه گفتی چرا؟ خودم بهتون میگم چون طالبان میخواد افقش رو روشن کنه دیگه. بله چند روز پیش سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اومده گفته آمریکا با شکست خفتبار این منطقه را ترک کرد و مردم مظلوم افغانستان را دچار نگرانی ها و ناآرامی های بدون افق روشن کرد و رفت. البته اینم بگم من از سرلشکر توقع نداشتم امارت اسلامی رو که طالبان داره تو افغانستان افتتاح میکنه اینجوری خطاب کنه. آخه طالبان بدون افق روشن؟ تو دیگه چرا باقری؟ از طالبان روشن‌ترم مگه داریم؟ حال درست شما دو شاخر دارین میزنین، ولی حالا میگم یعنی دیگه اصلا بهتر از طالبان هم مگه افق داریم؟ الان دوباره آمریکا بیاد توی افغانستان، همین جناب علی نمیگی اومدن یکی از جنبش‌های اصیل منطقه رو نابود کنن؟ همین جناب علی نمیگی اومدن قتل و غارت و جنایت کنن؟ نه دیگه این حرفا رو نزن دیگه باقری دیگه، ممکنه معظمله ناراحت بشه به دوستاش میگه شما اومدی همچی کاری کردی، اومدی بهشون گفتی بدون افق روشن. امام امت امیدش به دبستانی ها بود، معظمله امیدش به طالبانی هاست. نگو اینجوری ناراحت میشه، معظمله ناراحت بشه درجاتو میبرم داره میکنه میندازه تو چای خلا. آره چای خلای بیت هم که میدونی خیلی خطرناکه، مواظب باش که خطرناکه باقری، خیلی خطرناکه. حالا الان میخوایم بریم سراغ ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سرید فوری انقلابی سعید پیرمحمودی. سلام.
سلام، خیلی مخلصی.
چطوری؟ خوبی؟
قربانت.
سریع فوری انقلابی بگو، پارا المپیکو بگو، چه خبر؟ مدالا چیا بوده؟
پارا المپیک ما خب مدالای زیادی داشتیم، ولی بذار دو تاشو بگم که خیلی تاریخی بوده. یکی خانم ساره جوانمردی در تپانچه 10 متر مدال طلا گرفت و عرض به حضور خدمت شما که ایشون سه تا المپیک پشت سر همه که داره، پارا المپیک پشت سر همه که داره مدال طلا میگیره. از این نظر خیلی تاریخ ساز بود. خانم هاشمی متقیان در پرتاب نیزه برای اولین بار در تاریخ پارا المپیک ایران تونست مدال طلا بگیره که به نوعی دو تا از مدالای تاریخی بوده.
تبریک میگیم، تبریک میگیم.
بله.
آقا سعید سوتی میدی؟ هفته پیش سوتی دادی، همه ریختن سر ما، هی گفتن آقا اشتباه و اینا. اولا که اون چی بود؟ سهراب انتظاری. آره، بله. اونو گفتن اشتباه گفتی اینا. بگو آره. توضیح بده. توضیحات تو اعلام کن.
اول خواهی بکنم بعد بگم که آقا دو تا بازیکن بودن که توی پرسپولیس در واقع خیلی این اتفاق براشون میافتاد. بعد از گلزنی پیرنشون در می آوردن، کارت زرد میگرفتن، ولو حتی توی بازی دوبار و اخراج هم میشدن. خب سهراب انتظاری هم یکی از اونایی بودش که تقریبا قبل از جواد کاظمیان به نوعی همین اتفاقو داشت. جواد کاظمیان بود و حالا بازیکن زیادی بودن، ولی من قشنگ یادمه که روزنامه 90 یا خبر ورزشی فکر می‌کنم 90 بود که از قول ناصر ابراهیمی مربی وقت پرسپولیس نوشته بود که علی پروین به سهراب انتظاری گفته که اگه این دفعه گل بزنی و پیرهن تو در بیاری تا آخر فصل مینشونمت روی نیمکت. یعنی میخوام بگم که ما حالا اشتباه نگفتیم، جواد کاظمیان هم بوده، ولی خب سهراب انتظاری هم بود. من تو اون برنامه چون خیلی سری فوری بود دیگه. آها. فقط همین یه اسم رو گفتم.
بعدش هم بخواد رونالدو رو میگی میره، داره میره منچستر سیتی، بعد فرداش میره منچستر یونایتد. این کارتو میکنی؟
من آخه این کار منچستر یونایتد یه همچین بسته پیشنهاد داده؟ و البته بگم که ما تا اون موقعی که داشتیم صحبت میکردیم واقعا سیتی خیلی نزدیک بود، ولی ظاهرا خود گواردیولا نخواست. و صبح جمعه
شما
یعنی
شخصا با گواردیولا در ارتباط بودی دیگه تا لحظه آخر؟
نوشتن. من که مویدگی باهاشون در ارتباط
بله بله بودم. بله بله میدونم. آقا چند منچستر یونایتد چند قیمت بگو الان؟ قیمت
ببین، قیمتش قیمت قراردادش تقریبا قیمت زیاد بالایی نیست، ولی پولی که در هفته میگیره خیلی عدد بسیار بسیار قابل توجهیه، چون نزدیک به 500,000 پوند در هفته.
هفته ای نیم میلیون پوند؟ نیم میلیون پوند.
که جالبه جمع کل دستمزدهای چند تیم لیگ برتری به اندازه دستمزد آقای کریس خان نمیرسه.
نفسم گرفت. یعنی از مسی هم بیشتر میگیره؟ آره،
هفتگی به نوعی. البته خب آپشن های قرارداد مسی رو گفتیم دیگه، ما نمیدونیم مثلا آره خب با هر یک گل و یک پاس گل اصلا عوض بشه.
حالا تازه این که میگه این فقط همین حقوقشه، آپشن خب رونالدو هم زیاد داره دیگه.
بله حتما.
ای بابا،
آقا از مسی گفتیم، از مسی اولین بازیشو انجام داد برای پاری سن ژرمن، دقیقه 66 اومد جای نیمار و خیلی همه دوست داشتن این دوتا با هم دیگه کنار هم بازی کنن، ولی خب به هر حال اولین بازیش هم انجام داد. و جالبه که
آخه اون تیم انقدر ستاره داره، بالاخره تو هر کی رو بخوای بیاری تو بعد یه ستاره دیگه ببری،
یه ستاره دیگه کهکشان
نمیشه، جا نمیشن همه با هم، بعد مثلا 15 نفره بازی کنه.
ولی جالبه که همین امروز بعد از 21 سال بالاخره پیراهن شماره 10 به یه بازیکن خیلی جوان رسید توی بارسلونا، یعنی کسی که خود بارسلون میگه که حالا این جانشین مسیه، آنسو فاتی که محصول خود لاماسیا هم هستش. همین امروز پیراهن شماره 10 رو واسه فصل جدید دادن به آنسو فاتی که به هر حال یکی از جوان‌ترین بازیکن‌های هم لالیگا هم تیم ملی اسپانیا بوده.
بسیار خوب، ببینیم که آنسو فاتی چه میکنه، آیا جای مسی رو در بارسلونا میگیره یا نه.
شما فکر کن بگیره
نه. حالا اون که هیچ، ولی حالا دیگه بالاخره میخوان
حالا گفتن ما هم گفتیم
یک مسی دیگه ای بسازن دیگه، امیدواریم که بشه. بریم از تیم ملی و بازی فردا هم بگیم که نمونه دیگه، مهمه. مطلب
دقیقا خیلی مهمه و خیلی هم عجیب و غریبه این بازی. فردا اولین بازی ایران تو مرحله نهایی انتخابی جام جهانی برگزار میشه، توی تهران هست، توی ورزشگاه آزادی هست، مقابل سوریه. و خیلی جالب بود برای من به شخصه که اینقدر ارتباط این دو تا کشور نزدیکه، ولی چرا فدراسیون فوتبال سوریه اعتراض داشت به اینکه بیاد و ایران بازی بکنه؟ یکی از مهمترین دلایلش هم همون نبود VAR یا همون سیستم کمک داوری ویدئویی هست که اونها به این استناد میکردن، میگفتن چون در ایران وجود نداره ما میخواییم در جای بازی کنیم که این سیستم وجود داشته باشه، ولی خب در نهایت مجبور شدن بیان ایران بازی کنن. ولی آقا ما فردا یه بازی داریم که نه سرمربی رو نیمکت داریم، نه مربی رو نیمکت داریم، نه تمرین کرده تیم درست حسابی.
چرا؟
دراگان اسکوچیچ و وحید هاشمیان به کرونا ظاهرا سخت هم مبتلا شدن، حتی حالشون این روزا خوبه، حتی حالشون این روزا خوبه، ولی خب به کرونا مبتلا شدن، نتونستن توی تمرینات تیم ملی باشن. جالب اینجاست که خود مهدی طارمی همین چند ساعت پیش مصاحبه کرده، گفته که نمیشه گفت اصلا تمرین درست حسابی کردیم، ولی اینکه اصلا تمرین نکردیم، ولی خب برای پیروزی مقابل سوریه آماده ایم. و خود آقای ماریو تات که یکی از دستیارای نمیدونم چندم اسکوچیچ هست و امروز توی یه نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود، گفته بود که امیدواریم به اینکه بازیکن‌ها واقعا خودشون نشون بدن که چی هستن.
بسیار خوب، یعنی همینجوری بریم تو زمین ببینیم چی میشه دیگه، بزنیم بچه‌ها، بریم بزنیم سوریه رو. خیلی خوب، ممنونم
ازت. فکر می‌کنم میبرن سوریه رو و امیدوارم که این اتفاق،
امیدواریم این اتفاق بیفته. ممنونم ازت. سعید پیر محمودی رو میتونید بر روی تلگرام و اینستاگرام هم با همین شناسه فالو کنید. تا هفته آینده. امروز در مورد نمادسازی‌های نظام مقدس حرف می‌زنیم و حرف زدیم و گفتیم که عزیزان چقدر تلاش می‌کنن با شدت و عدت فراوان یه سری چیزا رو به مردم یک جوری فرو کنن که سری فوری انقلابی مردم احساس آرامش کنن، اما یه سری از نمادها هم هستن از اول انقلاب بین انقلابیون و مسئولین شایع شدن، ولی سالها بعد که مسئولین انقلابی سابق کرکوپر در آوردن دیدن ای یه سری از مظاهر دنیوی چقدر خوبه، چرا ما استفاده نکردیم؟ و میدونید که اوایل انقلاب نماد انقلابی بودن و اینا یه چیزای مشخصی بود، مثلا ریش و چاردور مقنعه که خب هنوزم هست، ولی مثلا ساده زیستی از نمادهای بسیار تابلوی انقلابیون بود. مثلا طرف که تا همین یه سال پیش از انقلاب رسما هیپی بود و از این شلوار پاچه گشاد و یقه پیرنباز و اینا میپوشید، موهای بلند و ریش پریشون و اینا اینور اونور میرفت، حداقل مثلا سه شب در هفتم سیامس میکرد، یهو بعد از انقلاب قدرتی خدا تبدیل به انقلابی پرشور شده بود. این کامی جون سابقه بعد از انقلاب، یعنی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب تبدیل میشد به سید، یه شلوار نظامی شیش چیپ پاش میکرد با کتونی چینی ریش تا بالای ناف و تسبیح دست و مهر نمیدونم تو جیب، اصلا نمیدونم جای مهر اصلا نگم براتون. بعد دیگه امام دستور میداد ازدواج کنید، ایشون هم ازدواج میکرد کجا؟ تو مسجد به صرف چای و خرما. حاج خانم هم همینجور دیگه، یعنی تا یه سال قبلش مثلا مینی جوپ و تاب شلوارک و موهای کوپتار پرکلاقی چشای خمار شعرهای فروغ شاملو به صرف قهوه تو کافه، ولی یه جوری مثلا همه اینا زیر چادر الان بعد انقلاب یه دفعه یه جوری زیر چادر استتار شده، مامانش هم میبینتش یا الله میگه میاد جلو. خلاصه این دو کبوتر عشق انقلابی توی مسجد هم توی گفتن به عقد هم میرسیدن، این دو جوان برومند انقلابی با تکیه بر نمادهای ساده زیستانه انقلاب آن میکردن که امامشان گفته بود. بعد دیگه عرض به حضورتون که تولید بچه برای انقلاب منظورم بود دیگه. حالا شما برو همون زوج انقلابی رو ببین 40 سال بعد، میبینی اه ماشین های خفن خارجی، بچه همه رفتن و هم یا خارج دارن درس میخونن یا تو خارجه میرن کلاس زبان میرن موفق تر باشن تو خارج و اینا. بعد دیگه آقا دیگه جوان انقلابی به مدیر انقلابی تبدیل شده، ولی به جای پوتین و شلوار شیچیپ کت شلوار میپوشه با کفش ورنی و یقه آخوندی و تعریش. البته آقا تو سفرهای خارجه شلوارش به شلوارک و کفشش به صندل تبدیل میشه، دور از چشه حاج خانم وقتی تو استخ شنا میکنه یه وقته چشمش به نقاط گناه خیز شناگر نامحرم هم میفته. تازه حاج خانم درسته که دیگه نمادای انقلابیش فرق کرده، ولی وقتی با مانتو مقنعه میشینه پشت فرمون ماشین لوکسش تا مثلا بره به خیریه ای که حاج آقا به اسمش زده سر بزنه، گاهی وقتا این دختر بدحجابا رو میبینه هی ناله نفرینشون میکنه که چه دارن رو خون شهدا پا میذارن و اینا. البته خب بچهای خودش اینو بگم که تو خارجه وسط لختی پختی ها میگردن، اونا اوکی انا چون اون خارجی ها به اندازه کافی انقلابی نیستن. خلاصه میبینید که نظام اسلامی یه سری نماد هم داره که در طول زمان انقدر تراشیده شدن که الان دیگه رسما به ضد اون چیزی که اول بودن تبدیل شدن. اینه که از این نظر بهتره خیلی همین نمادا رو جدی نگیری، چون در طول زمان یا آب میرن یا اصلا به ضد خودشون تبدیل میشن.
برفی که پشت شیشه میشینه آروم، برای حرفی که روی لبها میمونه تنها، برای دریا